24:45 دقیقه خانواده شیری. 21 برنامه به شرط زندگی. رأس ساعت 22 نقد و نمایش برادران کارامازو. خب دوستان و همراهان عزیز رادیو نمایش، انشالله که فرصت همراهی با این شبکه رادیویی رو داشته باشید و مجموعه نمایش ها و برنامه هایی که همکارانمون تهیه و تدارک دیدن تا انشالله در فرصت های مقتضی تقدیم حضورتون بشه رو بشنوید و مورد توجهتون هم قرار بگیره. اما الان در این لحظه دعوت میکنم قسمت دهم از نمایش آب هرگز نمی میرد رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آب هرگز نمی میرد. خاطرات سردار جانباز، میرزا محمد سلگی. نگارنده حمید حسان. گوینده محمد رضا علی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل پنجم، مجنون، جنگ آب و آتش. تویوتاها باید برای عبور از هور روی 14 کیلومتر پل شناور بالا و پایین می شدند تا پس از پیمودن مسیر طولانی جزیره شمالی به جزیره جنوبی که کانون اصلی آتش بود می رسیدند. جزیره جنوبی با 3 جاده خاکی که هنوز زیر آب نرفته بودند به هم متصل می شد. این جاده های 8 تا 10 کیلومتری را پد یا سیلوند می گفتند. پد شرقی، پد میانی و پد غربی. چپ و راست پدها نی بود و تا چشم کار میکرد آب. آبی که آمیخته با تعفن اجساد بعثی بازمانده از عملیات خیبر و آلوده با مواد شیمیایی بود. رزمندگانی که در جزایر جنگیدند اولین کسانی بودند که طعم تلخ گازهای شیمیایی را با ریه هایشان استشمام کردند. جغرافیای جزایر از هر جهت متفاوت با همه جبهه ها بود. باید نیروهای گردان را از پیشانی کمین در ضلع غربی جزیره با فاصله تا جزیره شمالی مستقر می کردیم تا مبادا نیروهای غواص دشمن پدها را دور بزنند و یا با قایق خودشان را در نقطه‌ای خالی از نیرو برسانند و در خطوط ما رخنه کنند. ما خط را از لشکر هفت ولیعصر تحویل گرفتیم و توجیه ما توسط معاون این لشکر حاج مهدی کیانی انجام شد. نیروهای لشکر ولیعصر خوزستانی بودند و آشنا با آب و مرداب و خو کرده با گرمای 50 درجه جنوب. اما برای ما همه چیز حس تازه‌ای داشت. به غیر از گرمای طاقت فرسا، آتش توپ و خمپاره و کاتیوشا و تانک و هواپیما هم روی این سه جاده متمرکز بود و لذا اگر کسی می‌خواست از جزیره شمالی و عقب به سمت جلو و یکی از پدهای جزیره جنوبی برود، باید از دالان آتش عبور می‌کرد و اگر زنده می‌رسید در نقطه ثابت به عنوان کمین که البته برای دشمن لو رفته بود زیر آتش می نشست. جزیره حال و هوایی کربلایی داشت. گرما امان می برید و تشنگی تا عمق جان می نشست. همین بهانه ای بود که وقتی قرار شد گردان مسلم ابن عقیل قبل از گردانهای دیگر به خط برود، به حاج حسن تاجوک گفتم در کربلا همان که اول از امام مأموریت گرفت مسلم ابن عقیل بود. پس از گردان مسلم، گردانهای قاسم ابن الحسن و حضرت علی اکبر روی پدها مستقر شدند و بعد نوبت به گردان ما رسید. به دلیل تمرکز آتش هیچ چاره‌ای جز پراکنده کردن نیروها در سطح جزایر نبود. سه گروهان را با نظر طرح عملیات تیپ از جزیره شمالی تا پیشانی ضلع غربی در جزیره جنوبی آرایش دادیم.
آرایش خطی که حکایت پیشانی این خط، حکایت مقتل بود. برای رسیدن به آن مقتل یا همان کمین، مسیری را با قایق می رفتیم تا جایی که به 600 متری کمین می رسیدیم. آنجا باید پیاده می شدیم و از وسط کانالی که در طول جاده تا جلو کشیده شده بود عبور می کردیم. کانال نزدیک به 1 متر عمق داشت، ولی به دلیل اینکه در مجاورت آب بود، در بسیاری از جاها مملو از لجن و گل شده بود و برای عبور از این کانال باتلاقی باید پوتین و جوراب و شلوار را می کندیم و پوتین ها را به گردن می آویختیم و لباس ها را با چفیه دور سر می بستیم یا داخل کوله پشتی می گذاشتیم و از کف کانال که لانه مار، قورباغه و لاک پشت بود می گذاشتیم. چشم ها دیگر رو به آسمان نبود که آتش می بارید، بلکه نگاه ها به آب و زمین بود و ترس از پیچیدن یک مار دور پا ضرباهنگ حرکت میان گل و شل را تندتر می کرد. وقتی به انتهای کانال می رسیدیم، پوست بدنمان تا کمر زیر پوششی از گل بدبو پنهان شده بود. تازه به کمین می رسیدیم و از آنجا دیگر چشم ها رو به آسمان بود که آتش می بارید. در چنین شرایطی هر رزمنده بیش از 2 روز نمی توانست در کمین بماند. باید تعویض می شد. البته اگر گرما زده نمی شد و یا تیر و ترکش نمی خورد و اگر کسی در روز مجروح می شد، باید تا رسیدن تاریکی شب منتظر می ماند تا فرصت رفتن به عقب با قایق یا برگشتن از داخل همان کانال ممکن شود. جنگ آتش در جزیره آخر کار نبود. بیابی و تشنگی بیش از تحمل آتش دشوار بود. عده‌ای که از عقب می آمدند با خودشان تا مسیر یخ می آوردند و عده‌ای یخ‌ها را خرد می کردند و داخل چفیه می گذاشتند و به سرشان می بستند. اما خیلی زود یخها آب شده و با عرقی که روی سر و صورتشان بود یکی می شد. اولین بار که عده‌ای را راهی کمین کردم، برای آنها از عملیات خیبر گفتم و از اهمیت حفظ جزایر که امام روی حفظ آنها تأکید داشته است و از اینکه برای به دست آوردن جزایر ما دست حسین خرازی فرمانده لشکر امام حسین علیه السلام را از دست دادیم و سر حاج همت فرمانده لشکر محمد رسول الله را. به یاد دارم که دسته ای از گروهان مهدی ظفری برای بار نخست به کمین پد غربی رفتند. بچه های مهدی ظفری همه جبهه دیده و کار آزموده بودند و فرستادن آنها به عنوان گروه پیشرو به بقیه روحیه می داد. من در مقر فرماندهی گردان 2-3 کیلومتر عقب‌تر در پد غربی مستقر بودم و گاهی با بیسیم از آنها گزارش وضعیت می گرفتم. می دانستم که چه خبر است و آتش امانشان را بریده، ولی فکر نمی کردم که بعثی ها تا این اندازه جسارت داشته باشند که تا بیخ گوششان بیایند. فاصله آنها تا بعثی ها کمتر از 30 متر بود. برای همین پشت بیسیم به قدری آهسته با من صحبت کردند که صدایشان را به درستی نمی شنیدم. هر چقدر گفتم که بلندتر صحبت کنید، گوششان بدهکار نبود. دست آخر یک جوری به من فهماندند که غواصهای بعثی از سمت راستشان به روی کمین آمدند و در فاصله 3 متری آنها هستند. این را گفتند و دیگر هیچ خبری از آنها نشد. نگران شدم. خودم با یک بیسیمچی راه کمین را پیش گرفتم. روز بود و به قدری هوا گرم که فکر می‌کردم خورشید به زمین چسبیده است. شرجی و رطوبت هم لباس‌ها را یک پارچه خیس کرده بود. به همان کانال 600 متری رسیدم و لباس‌ها را کندم. پشت سرم بیسیمچی هم همین کار را کرد. افتان و خیزان از میان باتلاق به کمین رسیدیم. بچه‌ها تا من را دیدند از سنگر بیرون آمدند. پرسیدم جنازه غواصهای بعثی کجا افتاده؟ مسئول دسته گفت درگیر نشدیم، از سنگر بیرون نیومدیم. غواصا تا کنار سنگر ما اومدن و پریدن تو آب بدون هیچ درگیری. سرشون داد زدم و با صدایی بلند طوری که بعثی‌ها در فاصله 30 متری بشنوند گفتم غواص بعثی اومده که اومده، تو باید تمام قد بیستی نه اون. اون باید خم بشه و بچسبه به خاک، نه تو. کسی که تو گردان حضرت ابوالفضل خدمت میکنه باید جرأت و جسارت رو از این فرزندان ابن زیاد بگیره. حرف که میزدم خمپاره ها سوت میکشیدند و روی آب نزدیک کمین فرود میامدند، ولی هیچ چاره ای جز این ندیدم که برای روحیه دادن به نیروها بیستم و حرف بزنم. کم کم ترس بچه ها ریخت. من هم کنار آب نشستم و گل پاهایم را شستم. آب خوردنی نبود. بوی گند و تعفن آب حال آدم را به هم می زد، ولی بچه ها قمقمه هایشان را با تناب داخل همان آب می انداختند تا پر شود. یکی از بسیجی ها یک قمقمه آب به من داد. تشنه بودم. اما نخوردم. بسیجی گفت حاجی نگران نباش، آب جزیره نیست، از تانکر آب پر کردم، تا حالا نخوردمش. هرچقدر تعارف کرد آب را نخوردم. وقتی از خط بر می گشتم گفتم خدایا سخت است کنار این همه آب و بی آبی و تشنگی. هر دو سه شب نیروهای خط را عوض می‌کردیم و گاهی خودمان کنارشان تا صبح می‌ماندیم. روزی نبود که مجروح یا شهید نداشته باشیم. انصافاً دو سه روز ماندن در کمین بدون درگیری با دشمن از انجام عملیاتی مثل ولفجر پنج هم دشوارتر بود. یک روز در مقر گردان نشسته بودیم. فرصت خوبی بود که تا آتش دشمن کمتر است تنی به آب بزنیم. هرچند آب هم مثل هوای بیرون داغ و کمی کمتر از جوش بود. رضا زرگری شنا بلد نبود. با وجود اینکه عمق آب جزیره کمتر از 2-3 متر بود، داخل آب که می‌افتاد دست و پا می‌زد و گاهی هر کس را که دم دستش بود به زیر آب می‌کشید. در چنین شرایطی یک گروه روحانی مبلغ پیش ما آمدند. کارشان در جبهه‌ها سر زدن به بسیجی‌ها و تبلیغ بود که به شدت در روحیه نیروها تأثیر مثبت داشت. البته طلبه‌های رزمی در گردان‌ها که کار رزمی و تبلیغی را توأمان انجام می‌دادند کم نبودند. من این جمع پنج نفره را به عباس مالمیر که فرمانده گروهان بود معرفی کردم و گفتم برادران روحانی را تا کمین جلو ببر. مطمئن بودم که دیدن این طلبه‌های جوان برای بچه‌های خط در آن شرایط سخت روحیه بخش است. البته نگران هم بودم که مبادا با وجود آن همه آتش در مسیر تا کمین آسیبی به آنها برسد. عباس مالمیر نزدیک غروب با آنها به راه افتاد، اما ظرف کمتر از یک ساعت تنها برگشت. آنها باید حداقل یک شب را کنار بچه‌ها در کمین می‌ماندند. شستم خبردار شد که شرایط عادی نبوده که به این زودی برگشته است. از عباس پرسیدم اتفاقی افتاده؟ گفت آقایان استخاره کردند که بروند جلو، استخاره خوب نیامد. عباس شوخ طبع و بزلگو بود، اما می دانست که حتی تحمل کوچکترین کنایه ای را به روحانیت ندارم. با جدیت پرسیدم چی شده؟ طلبه ها کجا رفتن؟ عباس گفت رفتن که رفتن، و تعریف کرد که وقتی از پیش شما جدا شدیم 2-3 کیلومتر پیاده رفتیم و رسیدیم به جایی که نرسیده به کمین، چند بسیجی روی پلهای شناور نماز مغرب و عشا می خواندند. یکی از طلبه ها که به نظر می رسید بزرگتر از بقیه باشد، وقتی این حال را در سیمای یک بسیجی که در نماز عشق می ریخت دید، به بقیه گفت که برادران، عرفان، معنویت، به خدا، همه چیز اینجاست. بالاخره ما هم پشت سر آن طلبه بزرگتر نماز مغرب و عشا را خواندیم و بعد از نماز گفتم حاج آقا، هرچی جلوتر بریم عرفان و معنویت بیشتر می شه. هنوز چند متری از کنار بسیجی ها به سمت جلو نرفته بودیم که خمپاره های زمانی بالا سرمون یکی یکی منفجر شدن. طلبه ها که فکر کرده بودن برای تبلیغ اومدن با عبا و عمامه روی خاک و گل افتادن. بنده های خدا نمی دونستن که موقع انفجار خمپاره زمانی باید راست و قائم وایساد. اما خمپاره زمانی ترکش و نصیب هیچ کس نکرد و جلوتر رفتیم و رسیدیم به ابتدای کانال باتلاقی. من شلوار و پوتینم رو درآوردم و به خاطر گرما پیرنم هم کندم و به بزرگتر اونا گفتن حاج آقا لخ شید. گفتن چرا اینجوری؟ اینجا دیگه چه جور جبهه‌ایه؟ گفتم مگه نمیخواستین اوج معنویت و عرفان رو ببینید؟ خب برای رسیدن به اوج معنویت باید لباسها رو کند. طلبه ها حرفی نزدند، لباسهایشان را هم نکندند و افتادند پشت سر من میان گل و لجن. خمپاره هم طبق معمول به فاصله هر دقیقه چپ و راستمون فرود می اومد و با هر سوتی همه کف کانال می خوابیدن و وقتی بلند می شدن قیافه ها دیدنی بود. وسط راه طلبه‌ای که پشت سر من بود با کف دست از پشت به گردم زد، طوری که افتادم. پرسیدم چی شده؟ گفت تا کجا ما رو می بری؟ گفتم تا اوج عرفان. فهمید که هرچی جلوتر بریم کار سخت‌تر میشه. وایستاد و گفت باید استخاره کنیم که ادامه بدیم یا نه. گفتم حاج آقا اون بچه ها که جلو رفتن هیچ کدوم استخاره نکردن. جواب نداد و برگشت. بقیه هم برگشتن. هرچی داد و فریاد کردم که بابا کمتر از 500 متر به نقطه اوج عرفان باقی مونده، نیومدن و از همونجا راشون رو کچ کردن. عباس مالمین این خاطره رو تعریف کرد. چند نفری که شنیدیم حسابی خندیدیم. اما هم عباس و من و هم بقیه می دانستیم که کسانی که در لباس طلبگی به جبهه می آمدند همواره منبع انرژی بچه ها بودند و در بسیاری از جبهه ها رزمشان یادآور حماسه صحابی وفادار سید الشهدا بود. در فاو عملیات بلفجر 8 بسیاری از این صحنه های حماسی را از طلبه ها دیدم که در جای خود بازگو خواهم کرد. بعد از مدتی گروهان عباس مالمیر را عقب آوردیم و گروهان محمد حسین محجوب را جلو فرستادیم. محجوب، اسمی که بسیار برازنده صاحبش بود. او بی هیاهو و دور از چشم خودش را مثل یک پدر وقف نیروهایش کرده بود. پایش یک جا بند نمی شد. به هر بهانه‌ای مقر فرمانده گروهان را که عقبتر از کمین بود رها می کرد و می رفت کنار نیروهایش در کمین. در یک روز گرم تابستان او را دیدم که به مقر گردان می آمد و دور از چشم من چیزی را به حاج رضا زرگری معاون گردان می گفت و می رفت. و بعد از چند دقیقه دوباره می آمد و این صحنه تا چند بار تکرار شد. آخرین بار که رفت خندان و سرخوش بود. از حاج رضا زرگری پرسیدم آقای محجوب چی می خواست؟ حاج رضا گفت محجوب را که می شناسی چقدر دلسوز بچه هاست. اصرار داشت که برای نیروهای گروهانش که در کمین نشسته اند یخ ببرد و من به دلیل خطر آتش در مسیر موافق نبودم، ولی بالاخره قانعم کرد و یخ را جلو برد. سه گروهان هر کدام به نوبت مدتی را در جزیره مستقر شدند و همزمان تعدادی از نیروها را برای استراحت به اردوگاه شهید محرمی فرستادیم. نیروهایی که در اردوگاه بودند فقط از آتش دشمن در جزیره مجنون دور بودند، وگرنه هر روز عده‌ای از شدت گرما زیر سرم می رفتند و نیش مار و عقرب نیز تعدادی را روانه اورژانس می کرد. با این حال باید با نیروها کار آموزشی می کردیم تا خود را برای تحمل هر وضعیتی آماده کنند. مانورها را بیشتر در شب انجام می دادیم و روزها بچه ها را به حال خودشان با می گذاشتیم. پس از دو ماه حضور در جبهه مجنون و اردوگاه شهید محرمی ابلاغ شد که دوباره باید به غرب برگردیم. یکی از بسیجی ها وقتی این خبر را شنید گفت ما که می رویم، ولی خدا به داد کسانی که به جای ما به کمین جزیره می روند برسد. در میان شهدای گردان حضرت ابوالفضل حال و هوای یک بسیجی به نام سهرابی هیچگاه از خاطرم نمی رود. او سرباز بود، اما در همین ایام حضور در جزیره جنوبی مدت سربازیش به پایان رسید و می توانست تسویه کند و به نهاوند برگردد. فرمانده گروهانش عباس مالمیر به او گفته بود تسویه حساب کن و برگرد. سهرابی گفته بود تا حالا سرباز بودم، اما از امروز بنا به تکلیف و حکمی که امام داده تو جبهه میمونم، و ماند تا شهید شد. با تحویل دادن خط از جزیره مجنون به دسفور آمدیم و بعد از چند روز به نهاوند برگشتم. همان روز نهاوند بمباران شد. همسرم با مصطفی، زینب، سلمان و فرزندی که در راه داشت در خیابان جوادیه نهاوند زندگی می کردند. شیشه ها از انفجار بمب ریز ریز شده بود. با این حال ترس در چهره بچه ها نبود. خانه اجاره‌ای داشتیم با دو اتاق خواب، یک حمام و یک سرویس که با کرم‌علی مومیوند به شکل اشتراکی به قیمت 10,000 تومان اجاره کرده بودیم. او هم با همسر و دو فرزندش میان این خانه قدیمی کوچک و در کمال سادگی، صداقت و پاکدامنی در یک اتاق جا شده بودند و بقیه این چیزها مثل حمام و دستشویی مشترک بود. سهم اجاره هم نصف نصف. توان مالی ما بیشتر از این نبود و ناچار بودیم با رعایت اصول اخلاقی و موازین شرعی حرمت و عفاف با هم زندگی کنیم. این بار وقتی شیشه های خرد شده و درب و پنجره از چارچوب در آمده را دیدم، به عیال گفتم که تا به دنیا آمدن فرزندمان به روستا برود. او نپذیرفت و گفت همینجا میمانیم. با اینکه بمباران ادامه داشت، اما باید به جبهه میمک میرفتم و گردان را برای عملیات آماده میکردم. وقت خداحافظی گفتم ظلم پایدار نیست، این وعده خداست. جواب بمباران‌ها را در جبهه می‌دهیم. جلسات توجیهی عملیات در میمک در قرارگاه سلمان در اسلام آباد غرب شروع شد. رئیس این جلسات محمد باقر قالیباف بود. حضور پررنگ ارتش نشان می‌داد که قرار است به شکل ادغامی در منطقه میمک کار کنیم و لشکر 81 پیاده ارتش با تیپ‌های امام رضا، نصر، نبی اکرم و انصار الحسین از سپاه ادغام می‌شوند. هدف اصلی از عملیات در میمک کم کردن فشار از جبهه‌های جنوب و تسلط بر ارتفاعاتی بود که ما را بر مرز کاملاً مسلط می‌کرد. ارتفاعاتی که یکی از اختلافات مرزی پیش از جنگ بین ایران و عراق بود. کار شناسایی شروع شد. خط و حد یگان ما روی 4 ارتفاع غلالم، گلمزرد، فسیل و گرکنی بود و از این جهت کار دشواری پیش روی ما قرار داشت. در این حال فاصله زیاد خطوط ما با دشمن این امکان را می‌داد که از شیارها و مسیرهای متعددی برای شناسایی استفاده کنیم. تنها مشکل ما وجود عقبه‌ای متصل به یک جاده اصلی بود که نقطه تهدید ما با آتش منحنی و هوایی دشمن محسوب می‌شد. جاده اگرچه از میان شیارها و دره‌ها می‌آمد ولی زیر دید دشمن بود. غیر از حجم آتش که مثل بسیاری از جبهه‌ها با برتری کامل دشمن همراه بود، در بسیاری از موضوعات با دشمن تشابه داشتیم. آنها و ما خط متراکم و پیوسته‌ای نداشتیم. این جغرافیا امکان شناسایی را برای آنها نیز مثل ما فراهم می‌کرد. هر دو طرف در مقام طراحی و انجام عملیات بودیم. تمام شواهد و قرائن حاکی از این بود که دشمن می‌خواهد در انجام پیش‌دستی کند. لذا هر چه سریع‌تر باید ابتکار عمل را به دست می‌گرفتیم. در اولین شناسایی با بچه‌های چیتساز و چند فرمانده گردان در روز از چند تپه ماهور و شیار رد شدیم و همزمان تیم شناسایی دشمن از کنار ما عبور کردند بدون اینکه ما را ببینند، ولی ما آنها را دیدیم. کمی جلوتر به جایی رسیدیم که بر دشت مقابل کاملا مسلط شدیم. بچه‌های اطلاعات و عملیات قبلا گفته بودند که اینجا تانک‌های بعثی مثل گوسفند در دشت می‌روند و می‌آیند و این گله‌های گوسفند را اینجا به عیان دیدیم و به خط خودمان در پشت یک خاکریز که تیپ 21 امام رضا مستقر بود برگشتیم. جایی داخل یک آشیانه یک دستگاه تانک با 5 خدمه در حال استراحت بودند. از گشت برگشته بودیم و گفتیم کمی استراحت کنیم که یک خمپاره زوزه کشید و دقیق روی تانک نشست. در لحظه انفجار 5 نفر که روی شنی لبه برجک و سینه تانک بودند شهید شدند. تانک آتش نگرفت ولی آسیب دید. شهدا اهل مشهد بودند و از تیپ 21 امام رضا علیه السلام. وقتی دست و پاهای قطع شده‌ای که دور و برم افتاده بود را دیدم، نه تنها دست پاچه نشدم، بلکه به حالشان حسرت خوردم و گفتم خدایا این گونه شهادت و در خون تپیدن بی دست و پا را شامل حال ما بفرما. روحیه بقیه هم مثل من بود. بدنهای تکه پاره را جمع کردیم و کنارشان زیارت عاشورا خواندیم. شناسایی ادامه داشت و با سایر فرماندهی گردانها به قرارگاه فرعی سلمان رفتیم و گزارش دادیم. طرح مانور آماده شد و قرارگاه علی‌رغم شناسایی‌های خوبی که داشتیم تصمیم گرفت منطقه عملیات ما را محدودتر کند و فقط روی 2 ارتفاع فسیل و گرکنی کار کنیم، اما باز به همان شیوه ادغامی. و قرار شد یک گروهان از ارتش به گردان ما مأمور شود و یک گروهان از ما به ارتش. زیر پل نزدیک یک خط مستقر شدیم و منتظر بودیم که فرمانده گروهان ادغامی از ارتش را آنجا ببینیم که معاون او پیش ما آمد. صدفان خزایی خطابش می کردند. شناختمش. دست بر قضا اهل نهاوند بود و خانومش دختر خاله خانوم من.
فاصله گذاری اجتماعی در فروشگاه های عرضه گوشت. سلام به همه، قدردان شما ملت عزیز ایران هستیم که برای حفاظت از سلامت خود، خانواده و هم میهنان و حمایت از کادر قهرمان بهداشت و درمان کشور در خانه مانده اید تا به مدد الهی کرونا را شکست دهیم. از شما خواهش میکنیم همچنان در خانه بمانید و در صورت اجبار برای خروج از خانه همیشه و همه جا فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنید. در این راستا لازم است این موارد را رعایت کنید. کارکنان، اجتناب از تماس کارکنان با یکدیگر از جمله دست دادن، کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و رعایت فاصله 1-2 متر بین آنها در حین انجام کار، استفاده از سیستم تهویه مناسب و یا بازگذاشتن پنجره فروشگاه، اجتناب از تجمع در محیط کار فروشگاه از جمله رختکن، آبدارخانه، انبار و هر جایی که کارکنان می توانند تجمع نمایند. مشتری، کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان با مشتری و رعایت فاصله 1-2 متر بین آنها، ضرورت استفاده از محافظ یا شیلدهای محافظتی پلاستیکی یا شیشه‌ای برای میز صندوقدار و نوار نقاله متحرک یا پیشخانه فروش، کاهش مواجهه چهره به چهره مشتریان با یکدیگر و رعایت فاصله 1-2 متر بین آنها، پرداخت پول فقط از طریق الکترونیکی انجام گردد. همچنان در خانه بمانیم، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم. به مدد الهی کرونا را شکست می دهیم.
هم از زمین آسمان به من نشان رفته است، نشان من چه بی نشان از این زمان رفته است، به دست تو راهی شده به پای خود آمده است، تا ساحل آرامش دل را به دریا زده است، تو چون رود سپیدی که به دریا میرسم از تو بزرگی مثل من چشمی ساده شد در تو، تو مثل بی ستون هستی، تو حتما قصر شیرینی، تو انقدر عشق داری که منو فرهاد میبینی.
من هر چی زور گردیم شو شمشال یک چو، من هر چی دوز گردیم شو دستمال یک چو، در واکن تا کپو همز گانی سیر باری، من بگره سر چوبی وارانی نمه مواری. تمین تا قسان زانی هر او تا کو سری برزن، نه لافاوی توانی بویدهی نه حال کنی لزه و لرزن، تمین نقش قی سروان چه ترنی او سیروانی، تمین شرم دا پیری تو حال پرکی دزیرانی،
تو چون رود سپیدی که به دریا میرسم از تو مزارگی مثل من چشمی ساده شد در تو، تو مثل بی ستون هستی، تو حتما قصر شیری، تو انقدر عشق داری که منو فرهاد می‌بینی.
رادیو نمایش
خم هر چی زور گردیم شو و شمشال یک چو، من هر چی دوز گردیم شو و دستمال یک چو، در واکن تا کپو همز گانی سیر باری، من بگره سر چو پیوارانی نمه مواری.
ساعت 15 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بعد از ظهر سه‌شنبه بر یکایک که شما شنوندگان عزیز بخیر، دوستان و همراهان بزرگوار، از شما دعوت میکنم در این لحظه